ناگفته های سید حسن نصرالله درباره تاریخچه حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اهلا و سهلا بکن.
رهبر انقلاب و سید حسن نصرالله در جلسات خصوصی خود درباره چه موضوعاتی صحبت میکنه؟
چرا حزب الله از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری خوشحال میشه؟
من در ادبیات خودم میگویم حضرت آقا.
دیدارهایی که شما با از طاقا دارید، زبان این دیدارها چیه؟ حالا در همه مقطع شما خواهید گفت ای کاش فرد خاصی رابط بود بین حزب الله و سکوت مطلق.
نامه‌ای با دستخط حضرت آقا به دست دستخط حضرت آقا به دست حضرت آقا به همراهان گفتند کمی دورتر بروید. رو به من کردند و گفتند
اخیراً شما هشدار دادید نسبت به فعال شدن داعش.
جنگ 33 روزه تحلیل شما از این جنگ چیه؟
معادله نصر.
از جمله اتفاقات مهمی که در آن زمان در منطقه اتفاق افتاد، شکلگیری روندی تحت عنوان روند سازش، یعنی مذاکرات اسرائیلی عربی بود، چیزی که از آن به عنوان روند صلح یاد میکنند. این روند پس از مذاکرات عربی اسرائیلی شکل گرفت. به یاد دارید که در سال 1993 توافق میان آقای یاسر عرفات و اسرائیلی ها، یعنی اسحاق رابین و شیمون پرس، شکل گرفت. توافقی که تحت نظارت ایالات متحده آمریکا به سرانجام رسید. این توافق در نهایت اسلو نامگذاری شد. این مسئله طبیعتاً مسئله بسیار خطرناکی بود و تأثیر منفی بر روند نبرد عربی اسرائیلی داشت. علت خطرناک بودن آن همین بود که طبق توافق صورت گرفته، سازمان آزادی بخش فلسطین اسرائیل را به رسمیت شناخت و بدین ترتیب یک گروه فلسطینی و نه مصری مانند انور سادات عملاً از اراضی 1948، یعنی اراضی اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی در سال 1948 دست کشید. همچنین در این توافق آمده بود که موضوع مذاکرات قدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه خواهد بود و درباره دیگر مناطق فلسطین کار تمام شده است. این مشکل بزرگی بود. از سوی دیگر توافق مذکور راه را به روی بسیاری دیگر از کشورهای عربی برای آغاز ارتباط با اسرائیل و در نهایت عادی سازی روابط با تل آویو باز می‌کرد. این مسئله بسیار خطرناک بود. در آن زمان حضرت آقا، جمهوری اسلامی، جنبش‌های مقاومت فلسطین از جمله حماس و جهاد اسلامی و همچنین جبهه ملی آزادی بخش فلسطین، فرماندهی کل و برخی از گروه‌های فلسطینی با توافق اسلو مخالف بودند. حزب الله و گروه‌های لبنانی نیز با آن مخالفت کردند. ما علیه این توافق تظاهرات کردیم، اما به سمت ما تیراندازی شد و ما شهدایی را در این راه در زاویه جنوبی بیروت دادیم. در هر صورت این یک پیچ و دوره بسیار خطرناکی بود. با خود فکر کردیم که همکنون چه اقدامی را باید در قبال توافق اسلو صورت دهیم. با آن سیاسی و رسانه‌ای برخورد کنیم و بیشتر فلسطینیان را به مقاومت و پافشاری بر حقوقشان فرا بخوانیم. ظهور و بروز این مسئله موجب گسترش و تحکیم روابط میان حزب الله و گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی شد و مسیر مقاومت در اراضی اشغالی فلسطین را نیز قدرت بخشید. به یاد دارید که در آن زمان عملیات استشهادی بزرگی توسط مجاهدان حماس و جهاد اسلامی در قلب تل آویو و قدس به وقوع پیوست و لرزه به اندام مقامات صهیونیست انداخت. پس از این عملیات استشهادی بزرگ بود که یک نشست فوق‌العاده در شهر شرم الشیخ مصر با حضور کلینتون و همچنین یلتسین رئیس جمهوری وقت روسیه برگزار شد. بسیاری از کشورهای جهان نیز در این نشست حضور داشتند. آنطوری که به یاد دارم رئیس جمهور چین و سران بسیاری از کشورهای عربی از جمله سوریه و لبنان به این نشست دعوت شدند. این در حالی است که رئیس جمهوری فقید سوریه یعنی حافظ اسد مشارکت در نشست مذکور را رد کرد. واقعیت آن است که نشست مذکور در نهایت علیه سه گروه اعلام جنگ کرد. اول حزب الله، دوم حماس و جهاد اسلامی و سوم جمهوری اسلامی ایران به دلیل مواضع و حمایت‌های آن از مقاومت در منطقه. این نشست با وجود حجم گسترده‌ای که داشت نتوانست خوف و هراس را بر صفوف حزب الله، حماس و جهاد اسلامی در منطقه حاکم سازد، به ویژه اینکه در آن زمان موضع حضرت آقا در قبال مقاومت، ادامه راه مقاومت و تداوم این مسیر واضح و قاطعانه بود. بنابراین توافقنامه اسلو مجموعه ای از حوادث را رقم زد، حوادثی که در این مسیر بسیار مهم و خطیر بودند. اینجا یک مسئله مهم وجود دارد و آن بصیرت عمیق حضرت آقا و فهم دقیق ایشان درباره آینده بود، هرچند که من معتقدم که این ادراک دقیق ایشان از آینده جزو کراماتشان بوده و نشأت گرفته از ایمان، معرفت و ارتباطشان با خداوند متعال و مورد تایید بودنشان از سوی خداوند است و تنها جنبه عقلانی ندارد. در آن زمان مذاکراتی کلید خورد و از آن تحت عنوان مذاکرات سوری اسرائیلی یاد شد. آن موقع حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. مذاکرات میان آنها ابتدا سری بود و سپس علنی شد. آنها تحت نظارت کلینتون با یکدیگر در آمریکا دیدار می‌کردند. نمایندگانی از سوی رئیس جمهور اسد و کابینه رابین با یکدیگر در آمریکا دیدار می‌کردند و حصول توافق میان آنها به مسئله قریب الوقوع تبدیل شده بود. در آن زمان گفته می‌شد که اسحاق رابین با بازگرداندن جولان اشغالی به حافظ اسد موافقت کرده است. بر اساس آنچه که گفته شد، این فضا در منطقه ایجاد شد که اسرائیل و سوریه با یکدیگر توافق خواهند کرد. این فضا در سوریه، لبنان، فلسطین و تمام منطقه وجود داشت. من به یاد دارم که آن موقع برخی از ما می پرسیدن که در صورت توافق سوری اسرائیلی سرنوشت شما یعنی حزب الله چه خواهد شد؟ ما برای بررسی موضوع جلسات متعددی را برگزار می کردیم تا درباره آینده برنامه ریزی کنیم. در آن زمان گمان می کردیم که توافق نهایی میان رابین و اسد حاصل شده است. نه فقط حزب الله بلکه تمام لبنانی ها، سوری ها و فلسطینیان توافق را نهایی شده می دانستند. نشست های داخلی بزرگی را برگزار کردیم و درباره آینده گفتگو کردیم. درباره موضوعات سیاسی، نظامی، تسلیحاتی، حتی روی موضوع اسم گفتگو کردیم. برخی می گفتند آیا اسم ما حزب الله باقی بماند یا اسم جدیدی را متناسب با شرایط جدید انتخاب کنیم. برخی از برادران ما در لیست سیاه آمریکا قرار داشتند و این بحث بود که آیا آنها را در لبنان نگاه داریم یا از لبنان خارج کنیم. به عنوان مثال اسم شهید حاج عماد مقنیه رحمت الله علیه در آن لیست بود. خلاصه مجموعه ای از پیشنهادات مختلف را نوشتیم.
واسه میخوام اون موقع ارتباطی با خود مرحوم حافظ اسد نبود که ببینید واقعا اون
بله تمامی اطلاعات موجود به ما اطمینان میداد که مذاکرات سوری اسرائیلی به نتیجه میرسد. در آن زمان درخواست اصلی حافظ اسد بازپسگیری جولان و عقب نشینی اسرائیل از مرزهای 4 ژوئن 1967 بود و رابین نیز با آن موافقت کرده بود. در نهایت ما نزد حضرت آقا رفتیم. ایشان خیلی ما را تحمل کردند، چرا که در جریان آن دیدار تمامی مباحث مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده از سوی افراد مختلف را خدمت ایشان عرض کردیم. ایشان نیز در آن دیدار که با حضور برخی از مسئولان ایرانی برگزار می‌شد به تمامی سخنان ما گوش دادند. و در حالی که مسئولان ایرانی و تمامی مسئولان بدون استثناء اعتقاد داشتند که مذاکرات سوری اسرائیلی تمام شده است، فرمودند این که شما بدترین سناریوها و احتمالات را در نظر بگیرید و برای مواجهه با آنها برنامه ریزی کنید خوب است. اما من به شما میگویم که این اتفاق نخواهد افتاد و صلح میان سوریه و اسرائیل محقق نخواهد شد. پس هر چرا که نوشتید و آماده کردید کنار بگذارید. بروید و به مقاومتتان ادامه دهید و تلاش مضاعفی را برای دستیابی به سلاح و امکانات و نیروی انسانی صورت دهید. نگران این مسئله هم نباشید، چرا که صلح میان سوریه و اسرائیل اتفاق نخواهد افتاد. تمامی حاضران در جلسه از ایرانی ها گرفته تا لبنانی ها از این قاطعیت حضرت آقا غافلگیر شدند. ایشان نگفتند که بعید میدانم یا اینکه ممکن است احتمال دیگری نیز وجود داشته باشد. نه اصلا، بلکه گفتند قطعا چنین اتفاقی رخ نمیدهد. ایشان با قاطعیت فرمودن موضوع را فراموش کرده و آن را کنار بگذارید. به کارتان بهتر و قویتر از گذشته ادامه دهید. در هر صورت ما غافلگیر شدیم. به لبنان بازگشتیم و بر مبنای دیدگاه حضرت آقا به کار خود ادامه دادیم. تنها دو هفته از دیدار ما با حضرت آقا سپری شده بود که یک جشن بزرگ با حضور بیش از 1000 نفر در تل‌آویو برگزار شد و در حالی که اسحاق رابین در آنجا سخنرانی می کرد، فردی از میان یهودیان تندرو به سمت او آتش گشود و رابین را به قتل رساند. پس از رابین، شیمون پرز نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد. او یه شخصیت ضعیف داشت، چرا که در نزد اسرائیلی ها از لحاظ تاریخ، سابقه نظامی و مورد اعتماد بودن در سطح اسحاق رابین نبود. پس از آن عملیات های بزرگی در داخل اراضی اشغالی یعنی تل‌آویو و همچنین قدس اشغالی انجام شد و پایه های قدرت رژیم اسرائیل را به لرزه درآورد. سپس نشست شرم الشیخ که بدان اشاره کردم برگزار شد. پس از آن اسرائیل در سال 1996 در عملیاتی تحت عنوان خوشه های خشم به لبنان حمله کرد و به قتل عام بی سابقه در غانا مبادرت ورزید، حادثه‌ای که به کشتار غانا معروف شد. ما نیز در مقابل اسرائیلی ها مقاومت کردیم و پیروز شدیم. اندکی بعد، یعنی 2 یا 3 هفته بعد، انتخابات اسرائیل برگزار شد و طی آن شیمون پرز شکست خورد و به جای حزب عمل، حزب لیکود روی کار آمد و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شد. او پس از روی کار آمدن گفت: من به هیچ یک از تعهدات اسحاق رابین و شیمون پرز در خصوص سوریه و مذاکرات با حافظ اسد پایبند نیستم. اینجا بود که قائل مذاکرات سوریه اسرائیلی تمام شد. ما از سال 1996 سخن میگوییم و اکنون در سال 2019 هستیم. روند سازش در چه وضعیتی است؟ در بدترین وضعیت قرار دارد.
آیا در طول این مسیر با شما به عنوان حزب الله از سوی کشورهای مختلف ارتباطی برقرار شد که به اصطلاح شما رو هم بکشونن به این مسیر، از سوی کشورهایی که موافق این صلح بودن، به اصطلاح موافق این سازش بودن، آیا ارتباطی با شما برقرار شد، پیغامی بدن یا حتی فشار بیارن که نه شما هم باید بیاید و به این مسیر بپیوندید؟
تماس مستقیمی در این خصوص با حزب الله وجود نداشت. آنها از ما ناامید بودند، زیرا عقل، اراده، ایمان و عزم ما را می دانستند. این را به خوبی می دانستند. اما به طور کلی برخی کشورهای عربی لبنان را تحت فشار قرار داده بودند. آنها علیه دولت و ملت لبنان اعمال فشار می کردند تا تن به سازش با اسرائیل دهند. آنها تهدید می کردند که در صورت عدم پذیرش سازش، اسرائیل لبنان را نابود می کند و جهان عرب از شما روی می گرداند. این نوع فشارها وجود داشت، اما تماس مستقیمی برقرار نشد. تماس مهمی برقرار نشد، زیرا آنها موضع ما را می دانستند و دیدیم که به طور کامل از ما ناامید هستند. این لطف خداوند عزوجل به ما بود.
در مورد فلسطین شبهاتی و القاعاتی مطرح میشه توسط جریان‌های مختلف، از جمله اینکه خب این همه طرح‌هایی که امریکا و رژیم صهیونیستی برای سازش ارائه کردن، هم بحث سازش، بحث کنفرانس اسلو، بحث الان به اصطلاح معامله قرن، میگن چرا به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران و حزب الله با هیچ کدوم از این طرح‌ها نمیتونه کنار بیاد و چرا شرایطی رو برای تمام شدن این منازعات فراهم نمی‌کنن؟ این یکی از این سوالات و شبهاتی است که مطرح می‌کنن. یه نکته دیگه در ارتباط با فلسطین هستش که از یک طرف در حقیقت پیچیدگی مسئله فلسطین باز القا میشه که خود فلسطینی‌ها هم علاقمند به نوعی مصالحه و سازش هستن. از اون طرف ما می‌بینیم که بعضی از شخصیت‌ها و حکام بعضی از کشورها علاقمندند که خودشون رو پرچمدار حمایت و دفاع از آرمان فلسطین معرفی بکنن و حامی مردم فلسطین معرفی بکنن. پرچمدار حقیقی دفاع از آرمان فلسطین امروز کیه و چه نشانه‌هایی، چه شاخص‌هایی وجود داره برای اینکه این پرچمداری مربوط به این جریان و این تفکر و این شخصیت است؟
در خصوص بخش اول سوال باید بگویم که تمام طرح‌های ارائه شده برای مسئله فلسطین ناقض حقوق فلسطینیان و منافع آنها بوده است. آنها می‌گویند که طبق توافق اسلو اراضی 1948 خارج از چارچوب گفتگو هستند، یعنی دو سوم فلسطین خارج از چارچوب گفتگو باید باشد، یعنی دو سوم فلسطین رو دیگه نباید درباره‌اش بحث کنید. خب این ظلم بزرگی محسوب می شود، یعنی از ابتدا و اساس ظلم بزرگی است. سپس یک سوم باقی مانده رو هم به آنها نمی دهند، یعنی به آنها نمی گویند که ما کرانه باختری را به شما می دهیم و تنها بر سر قدس شرقی مذاکره می کنند. در آن زمان حتی در خصوص نوار غزه نیز صهیونیست ها با تسامح در موضوع غزه برخورد می کردند. شیمون پرز می گفت که دوست دارم روزی از خواب بیدار شوم و به من بگویند که آب دریا غزه را در خود غرق ساخته است. این از لحاظ دیدگاه سرزمینی آنها. در خصوص قدس نیز در تمامی طرح‌های ارائه شده آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هیچگاه با اعطای قدس شرقی به فلسطینیان موافقت نکردند. حتی در جریان آخرین مذاکرات در کمپ دیوید آمریکا که میان یاسر عرفات و ایهود باراک انجام شد، بحث بیت المقدس به میان آمد و آنجا اسرائیلی ها گفتند از بیت المقدس هر آنچه بر روی زمین است برای شما، حتی مسجد، اما زیر زمین بیت المقدس برای ما. در خصوص آوارگان فلسطینی نیز اسرائیلی‌ها صراحتاً گفتند که اجازه بازگشت آنها به سرزمینشان را نمی‌دهند. این در حالی است که میلیون‌ها آواره فلسطینی در لبنان، سوریه، اردن و دیگر کشورهای جهان به صورت پراکنده زندگی می‌کردند. کدام انسان عاقلی است که چنین چیزی را قبول کند؟ حتی اگر ما طرح‌های فوق را که مبتنی بر راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین است بپذیریم، این سوال به وجود می آید که کدام دولت فلسطین؟ یک دولت فاقد حاکمیت ملی، فاقد مرز، فاقد آسمان و بندر، فاقد فرودگاه و غیره؟ این چه دولتی است؟ بنابراین طرحی که از مدت‌ها پیش، یعنی از مذاکرات مادرید گرفته تا مذاکرات دو جانبه و معامله قرن که در خصوص مسئله فلسطین ارائه شدند نشان می‌دهد که وضعیت روز به روز بدتر شده است. درباره معامله قرن شما اخیراً دیدید که جرد کوشنر سخنانی را در خصوص معامله قرن مطرح کرد و صراحتاً گفت که طبق این طرح قدس برای اسرائیل است. تمام. وی اعلام کرد که شهرک‌های صهیونیست نشین بزرگ واقع در کرانه باختری به اسرائیل ملحق خواهند شد. بنابراین اساساً حرفی از راه حل دو دولت یعنی دولت حقیقی فلسطین در میان نیست. حتی خود فلسطینیان نیز چنین طرح‌هایی را نمی‌پذیرند. بر این اساس به تدریج به این نتیجه می‌رسیم. اولاً اگر می‌بینید جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مقاومت به موافقت با طرح‌های ارائه شده در خصوص مسئله فلسطین تن در نمی‌دهند، به این دلیل است که تمامی این طرح‌ها ظلم بسیار بزرگی را به ملت فلسطین و همچنین امت اسلامی تحمیل می‌کنند. ثانیاً اکثریت قریب به اتفاق ملت فلسطین نیز خود راضی به این طرح‌ها نیستند. امروز کاملاً واضح است که درباره معامله قرن یک اجماع کامل میان گروه‌ها و احزاب مختلف فلسطینی وجود دارد. این طور نیست که برخی از آنها این طرح را قبول کنند و برخی دیگر آن را رد کنند. فتح و حماس و همچنین دیگر گروه‌های فلسطینی با وجود اختلافاتی که با یکدیگر دارند، اما در رد معامله قرن هیچ تردیدی ندارند. اسرائیل تنها مشکل فلسطینیان نیست، چرا که تثبیت حاکمیت اسرائیل نه تنها برای فلسطینیان که برای تمامی کشورهای عربی و اسلامی مخاطره آمیز است. تثبیت حاکمیت این رژیم خطر بزرگی برای سوریه، لبنان، عراق، اردن و حتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. اسرائیل دارای بیش از 200 کلاهک هسته‌ای است. این رژیم همواره به دنبال بست هیمنه خود بر تمام منطقه بوده است. نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که ما آن را از حضرت امام خمینی و همچنین حضرت آقا آموخته ایم و آن این است که اسرائیل یک رژیم مستقل از آمریکا نیست، بلکه بازوی آمریکا در منطقه تلقی می گردد. چه کسی در منطقه جنگ افروزی می کند؟ چه کسی تجاوزگری می کند؟ چه کسی در امور دیگر کشورها مداخله می کند؟ از همین روی موجودیت اسرائیل، بقای آن، قدرت اسرائیل و ارتقای جایگاه آن از طریق صلح و غیر صلح یک تهدید امنیتی بزرگ برای تمامی کشورهای منطقه از ایران گرفته تا پاکستان و حتی کشورهای آسیای میانه و ترکیه محسوب می شود. اسرائیل از هدف تشکیل دولت از نیل تا فرات عقب نشینی نمی کند و این هدف همواره رؤیای توراتی بوده که اسرائیل برای تحقق آن تلاش کرده. اسرائیل یک پایگاه نظامی در منطقه محسوب می شود که برای تحقق هیمنه آمریکا فعالیت می کند. همه ما می دانیم که آمریکا می خواهد ایران به دوران پیش از انقلاب یعنی دوران شاهنشاهی بازگردد، درست مانند عربستان سعودی. تا بدین سان هرگاه درخواست دریافت نفت کند به آن داده شود و هرگاه درخواست کاهش قیمت نفت داشته باشد به آن جامعه عمل پوشانده شود. شما دیدید که ترامپ توانست 450 میلیارد دلار از ریاض بگیرد. ترامپ صراحتاً گفت که دریافت این 450 میلیارد دلار برای او بسیار آسان‌تر از دریافت 100 دلار از یک دکان غیرقانونی در خیابانی در نیویورک بوده است. ترامپ می‌خواهد که ایران مانند سعودی باشد. یعنی همه کشورهای منطقه مانند سعودی باشند. سعودی به چه کسی تکیه کرده است؟ به ناوگان جنگی آمریکا در منطقه و همچنین به موجودیت اسرائیل که دارای سلاح هسته‌ای است و کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. بر همین اساس استراتژی بزرگی که حضرت امام بر روی آن تاکید داشتند این بود که اگر بخواهیم منطقه‌ای سرشار از امنیت داشته باشیم، در صلح دائم زندگی کنیم و از حاکمیت ملی و وحدت سرزمین‌های خود دفاع کنیم. و و همه کشورهای منطقه از حاکمیت ملی و آزادی حقیقی برخوردار باشند، هیچ یک از اینها با موجودیت اسرائیل سازگار نیست. آنها میخواهند از طریق معاهدات صلح موجودیت اسرائیل را تثبیت کنند.
این پرچمداری از حمایت از آرمان فلسطین، این زعامت این حرکت الان.
امروز جای هیچ بحثی وجود ندارد که این بیرق و پرچم آرمان خواهی ملت فلسطین در دستان حضرت آقا است. امروز هیچ کس در این مسئله شک ندارد که جمهوری اسلامی ایران با عزم، اراده و قدرتی که دارد ام القرا و مرکز اصلی است که محور مقاومت را میدانداری می کند.
اسرائیل و مسئولان اون در سال 2000 اعلام کردن که از جنوب لبنان خارج میشن و سعی داشتن این کار رو به عنوان یک عمل داوطلبانه نشان بدن. آیا اونها داوطلبانه بیرون رفتند یا اینکه مجبور شدن که جنوب لبنان رو خالی بکنن؟
هیچ شکی وجود ندارد که این مقاومت و عملیات‌های آن بود که اسرائیل را وادار به ترک جنوب لبنان کرد. در لبنان هیچ کس درباره این مسئله شک ندارد. یعنی همه روی این مسئله اتفاق نظر دارند. اگر عملیات‌های روزانه مقاومت نبود، اسرائیل همچنان در جنوب لبنان باقی می‌ماند. هیچ شکی در این مسئله نیست. البته اسرائیلی‌ها حتی زمانی که از سوی مقاومت تحت شدیدترین فشارها قرار داشتند، تلاش می‌کردند تا از طرف مقابل خود به امتیازی دست پیدا کرده و شروطشان را به سوریه و لبنان تحمیل کنند. در آن زمان لبنان و همچنین سوریه که ریاست جمهوری آن با حافظ اسد بود، اعطای امتیاز به اسرائیل را رد کردند. داخل پرانتز اشاره به مسئله اسحاق رابین و حافظ اسد داشته باشم و آن این که یکی از عوامل برهم خوردن فرایند مذاکرات سوریه اسرائیلی موضع حافظ اسد بود، زیرا اسرائیلی ها زمانی که به مرزهای 4 ژوئن آمدند، حافظ اسد بر بازپسگیری بخشی از دریاچه تبریه از آنها اصرار داشت. او می گفت که این دریاچه متعلق به سوریه است و باید به آن بازگردد. این مسئله موجب ابتر ماندن تفاهم اسرائیل و سوریه پس از مرگ رابین و در زمان شیمون پرس شد. و اما مسئله جنوب لبنان. اسرائیلی ها تلاش کردند امتیازاتی را از سوریه و لبنان دریافت کرده و شروطشان را به آنها تحمیل کنند. سوریه و لبنان نیز موضع خود در مخالفت با این مسئله را اعلام کردند. حزب الله و مقاومت در لبنان نیز آن را رد کردند. از سوی دیگر به عملیات‌های خود ادامه دادند تا جایی که اسرائیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که بقایشان در لبنان هزینه دارد و هیچ دستاوردی نخواهند داشت. لذا تصمیم گرفتند تا بدون هیچ قید و شرطی از جنوب لبنان خارج شوند. این را نیز در نظر بگیرید که در آن زمان فشارهای داخلی در سرزمین‌های اشغالی از سوی شهرک نشینان برای خروج اسرائیل از سوریه وجود داشت. به ویژه اینکه خانواده‌های نظامیان اسرائیلی و خانواده‌های کشته شدگان خواستار عدم حضور اسرائیل در لبنان بودند. زیباتر از آن این که آنها ماه جولای سال 2000 را برای خروج از لبنان مشخص کردند. اما شدت عملیات‌های مقاومت گزینه عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به تل آویو تحمیل کرد و نظامیان این رژیم در کمال ذلت در 25 می از جنوب لبنان خارج شدند و این به لطف خداوند بود. من در اینجا خاطره بسیار مهمی را از حضرت آقا به یاد می آورم. به یاد دارید من گفتم که ایشان در سال 1996 گفته بودند هیچ صلحی میان سوریه و اسرائیل محقق نخواهد شد. در سال 2000 یعنی چند ماه پیش از عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، ما طبق معمول برنامه‌های پیشین خود برای دیدار با حضرت آقا و مسئولان ایرانی به تهران سفر کردیم. ما یعنی شورای حزب الله به ایران رفتیم. در آن سفر برای اولین بار فرماندهان نظامی در جبهه مقاومت را نیز با خود همراه ساختیم. تقریبا 50 تن از فرماندهان مقاومت در آن سفر همراه ما بودند. ما به حضرت آقا گفتیم بعید می دانیم که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی کند. به نظر می رسد که اسرائیل در لبنان باقی می ماند و ما به زمان بیشتر و عملیات های بیشتری برای وادار کردن آن به خروج بی قید و شرط نیاز داریم. سپس ایشان پرسیدن چرا این مسئله را بعید می دانید؟ ما نیز پاسخ دادیم زیرا این اقدام خطر بزرگی برای اسرائیل خواهد بود. عقب نشینی بدون قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان به مثابه پیروزی آشکار مقاومت است و این اولین پیروزی واضح مقاومت محسوب می شود و طبیعتاً تأثیراتی بر تحولات داخلی فلسطین و ملت فلسطین خواهد داشت. مسئله ای که یک تهدید استراتژیک برای اسرائیل محسوب می شود و این پیام را به فلسطینیان مخابره می کند که راه اصلی مقاومت است نه مذاکرات. پیامی که به آنها می گفت مذاکرات اراضی و مقدساتتان را از شما خواهد گرفت. اما مقاومت لبنان و جنوب لبنان را آزاد کرد. اینجا بود که حضرت آقا فرمودند من به شما پیشنهاد می کنم که بنا را به صورت جدی بر این بگذارید که اسرائیل از لبنان خارج می شود و شما پیروز می شوید. شما بر اساس این مسئله به امور خود رسیدگی کنید و برای آینده برنامه ریزی کنید. بنشینید و برنامه ریزی کنید که چگونه از لحاظ نظامی، میدانی، رسانه‌ای و سیاسی باید با مسئله عقب نشینی اسرائیل از لبنان مواجه شد. ما از شنیدن این سخنان ایشان غافلگیر شدیم، چرا که همگی اعتقاد داشتیم ایهود برای که در آن زمان در انتخابات پیروز شده بود به وعده خود مبنی بر عقب نشینی عمل نخواهد کرد، چرا که شروطش محقق نشده بود، به ویژه این که به تعهدات امنیتی هم دست نیافته بود. یعنی نه دولت لبنان، نه دولت سوریه و نه حزب الله لبنان به اسرائیل تعهدات امنیتی نداده بودند. بنابراین سوال این بود که چگونه ممکن است عقب نشینی کند؟ این اقدام غیر عقلانی و غیر منطقی بود. مهمتر این که پس از این جلسه هنگام شب بود که ما با برادرانمان در مقاومت از جمله مرحوم حاج عماد مغنیه به منزل حضرت آقا رفتیم. آنها کسانی بودند که در خطوط مقدم جبهه مبارزه می کردند و هر لحظه امکان شهادتشان وجود داشت. ما و برادرانمان پس از ورود به منزل حضرت آقا به سالن بزرگی رفتیم که در آنجا نماز اقامه می شد. برادران ما لباس نظامی به تن داشتند و چفیه نیز بر گردن انداخته بودند و شباهت بسیاری به بسیجی ها در جبهه های ایرانی پیدا کرده بودند. برنامه فقط این بود که به امامت حضرت آقا نماز جماعت اقامه کنیم و پس از دستبوسی ایشان مراسم را خاتمه دهیم. حضرت آقا نماز را اقامه کردند و پس از پایان نماز عشاء ایشان برای خوشبش با برادران لبنانی از جای برخاستند. سپس حضرت آقا به همراهان محافظین گفتند کمی دورتر بروید. سپس به من گفتند من تسلیمم. من تسلیمم. در این لحظه یکی از برادرانم آمد و بوسه بر دست حضرت آقا زد. برخی از برادران نیز شروع به گریه کردند. برخی از آنها نیز از شدت گریستن نقش بر زمین شدند. آنها کم کم جلو آمدند. یکی از برادران بر دست حضرت آقا بوسه زد و زمانی که نفر دوم برای بوسیدن پای حضرت آقا خم شد ایشان اجازه این کار را ندادند. ایشان به عقب بازگشتند و به من گفتند به آنها بگویید بنشینند و آرام باشند تا کمی با هم صحبت کنیم. قرار نبود حضرت آقا در آن مراسم با آنها سخن بگویند. من از برادران خود خواستم آرامش خود را حفظ کنند و من سخنان حضرت آقا را برایشان ترجمه می کردم. از جمله مواردی که ایشان مطرح کردند و البته به نظر من نشأت گرفت از کراماتشان بود و نه برآمد از تحلیل‌های سیاسی و بصیرتی بلکه عمیق‌تر از آن این بود که فرمودند شما انشاءالله پیروز خواهید شد. پیروزی شما بسیار بسیار و بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که برخی تصور می کنند. ایشان به من اشاره کردند زیرا ما گفته بودیم که عقب نشینی اسرائیل به این شکل بعید است. ایشان در حالی که به این صورت با دست چپ خود اشاره می کردن، گفتن یکایک شما با چشمان خود خواهید دید که پیروز خواهید شد. این اتفاق افتاد و ما به لبنان بازگشتیم. تاریخ 25 می فرا رسید و عقب نشینی ذلت‌بار، غافلگیرانه و غیر قابل پیشبینی اسرائیل از جنوب لبنان آغاز شد. همچنین اینجا بود که هر دو پیشبینی رهبر انقلاب به منصه ظهور رسید و عیناً محقق شد. اول اینکه پیروزی مقاومت خیلی زود و تنها بعد از چند ماه از آن دیدار به وقوع پیوست، و دوم اینکه تمامی افرادی که در دیدار اخیر با حضرت آقا حضور داشتند و در عملیات‌های خط مقدم نیز مشارکت داشتند، همگی آنها در قید حیات بودند و شاهد پیروزی عظیم و بزرگ با چشمان خود بودند.
حضرت آقا چند سال قبل فرمودن که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. خب تفسیرهایی در مورد این جمله حضرت آقا شد. ادعای این رو قطعی گرفتن، روز شمار برای این گذاشتن. الان در جمهوری اسلامی میدان فلسطین روز شمار نابودی اسرائیل هست. از اون طرف هم جبهه استکباری شروع کردن تفسیرهایی رو، بعضی هم به استهزا مثلا گرفتن به گمان خودش. شما اینجا دیگه رو در روی رژیم صهیونیستی هستید و توی نبردهای مختلف اینها رو کاملا تجربه کردید. وقتی که شما این جمله حضرت آقا رو شنیدید، احساس شما خصوص با این تجربه هایی که بعضیش رو اشاره فرمودید، برداشت شما، احساس شما از این جمله چی هست؟
اولا باید بگویم که من شخصا از این سخن حضرت آقا غافلگیر نشدم، چرا که ما در جلسات داخلی خود در سالهای گذشته جملاتی از این قبیل را شنیده بودیم، به ویژه در سال 2000، یعنی پس از پیروزی بر رژیم صهیونیستی. چند ماه پس از تحقق آن پیروزی خدمت حضرت آقا رسیدیم و ایشان بسیار از آن پیروزی خوشحال بودند. در خصوص آینده سخن گفتیم. در آن زمان ایشان می گفتند اگر ملت فلسطین، مقاومت در لبنان و ملت‌های منطقه به مسئولیت‌های خود به درستی عمل کنند و این راه را ادامه دهیم، بدون شک اسرائیل نمی‌تواند مدت زیادی در منطقه دوام آورد. ایشان در آن زمان چیزی کمتر از 25 سال را مطرح کردند. بنابراین زمانی که 25 سال را از حضرت آقا شنیدم، به این نتیجه رسیدم که ایشان زمان اضافی را به اسرائیل دادند. به همین دلیل غافلگیر نشدم. بر حسب تجربه هایی که داشتیم و به بخشی از آن اشاره شد، ما اعتقاد داریم که حضرت آقا فردی مورد تایید خداوند متعال هستند و آنچه که میگویند گاهن از جای دیگر نشأت میگیرد، کما اینکه در جنگ 33 روزه این اتفاق افتاد. لازم است اشاره کنم که تمامی داده‌ها، بررسی‌ها و اطلاعات نشان می‌دهد که چنین اتفاقی رخ خواهد داد، اما تحقق این مهم بدون قید و شرط نیست و شرط و شروطی دارد. شرط تحقق این مهم آن است که مقاومت به کار خود در منطقه ادامه دهد، تسلیم اسرائیل نشود و جمهوری اسلامی نیز حمایت‌های خود از مقاومت در منطقه را تداوم بخشد. بنابراین اگر ما مقاومت کنیم و به راه خود در این مسیر ادامه دهیم، شرایط میدانی و واقعی می‌گوید که اسرائیل نیز قادر نخواهد بود 25 سال در منطقه بماند. مثالی می‌زنم تا این مسئله بهتر مشخص شود. ما در طول سالهای گذشته پژوهش‌ها و بررسی‌های زیادی را پیرامون رژیم اسرائیل صورت دادیم. اینکه اساس این رژیم چیست؟ یعنی این رژیم بر چه چیزی استوار بوده و عوامل موجودیت و بقای این رژیم در چه مسائلی نهفته است؟ نقاط ضعف و قوت این رژیم چیست؟ لذا این مسئله نشان می‌دهد که مقاومت در مسیر خود همواره از پژوهش‌ها و همچنین قدرت عقل، تفکر بر پایه واقعیت‌های موجود بهره برداری کرده است. هرچند که عاطفه و احساس، انگیزه فراوان، اعتماد بالا و روحیه انقلابی در نبرد با صهیونیسم وجود داشته، اما این بدان معنا نیست که این نبرد از جنبه تحقیقاتی و عقلی برای شناسایی نقاط ضعف و قدرت دشمن به منظور انتخاب زمان و مکان و روش‌های مناسب تهی بوده است. این دیدگاه ماست و اگر بخواهید وارد جزئیات آن شوم مشکلی ندارم. من بر اساس پایه و اساس ساختار رژیم دشمن، چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ خارجی، و همچنین بر اساس نقاط ضعف و قوت آن سخن میگویم و از ابعاد پنهان سخن حضرت آقا اطلاع ندارم. با این حال، با توجه به تحقیقات میدانی و واقعی و پژوهش‌های صورت گرفته، می توانم صراحتاً بگویم که اسرائیل نمی تواند به بقا در عرصه وجود ادامه داد، زیرا موجودیت اسرائیل در منطقه یک موجودیت طبیعی نیست، بلکه موجودیتی است که با ماهیت منطقه در تعارض است. این موجودیتی است که با زور به منطقه تحمیل شده است. این موجودیت نمیتواند عادی شده و به مسئله طبیعی تبدیل شود. حتی اگر پادشاهان، امرا و حکام عرب بخواهند، تمامی ملت‌های منطقه نیز مخالف وجود اسرائیل هستند و قاطعانه این موجودیت نامشروع را رد می‌کنند. عناصر ضعف در موجودیت اسرائیل بسیار زیاد است و احتمال سقوط و فروپاشی این رژیم خیلی بالاست. به دو نمونه از ضعف آشکار اسرائیل برایتان اشاره می کنم. اولا، در حال حاضر قدرت اسرائیل به شدت به قدرت ایالات متحده آمریکا وابسته است. از همین روی اگر هر اتفاقی برای ایالات متحده آمریکا رخ دهد، مانند اتفاقی که برای اتحاد شوروی افتاد، از فروپاشی اقتصادی گرفته تا مشکلات و شکاف‌های داخلی و حوادث طبیعی و یا هر معضل دیگری که به مشغول شدن آمریکا به خود و کاهش نفوذش در منطقه منجر شود، خواهید دید که اسرائیلی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بساطشان را جمع می‌کنند و می‌روند. بنابراین نابودی آنها لزوماً مستلزم جنگ و جنگاوری نیست. بقای اسرائیل در فلسطین، چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ روانی، نظامی و اقتصادی، وابسته به حمایت های آمریکاست. اگر آمریکا به خود مشغول شود، بنابراین اسرائیل نیز قادر به بقا نخواهد بود و نیاز به جنگ با آن نیست. این تنها یک مثال است، اما حقیقت عینی است. همه می‌دانند که آمریکا سالانه به اسرائیل 3 میلیارد دلار کمک مالی می‌کند. در همین حال اسرائیلی‌ها از تسهیلات بانکی آمریکا به میزان 10 میلیارد دلار به صورت سالانه برخوردار هستند. بخشی از مالیات‌هایی که در آمریکا پرداخت می‌شود به جیب اسرائیل می‌رود. علاوه بر این، پیشرفته‌ترین فناوری‌ها از آمریکا به اسرائیل منتقل می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل مواضع ذلت‌بار رژیم‌های عربی در قبال اسرائیل، ترس و وحشت آنها از آمریکاست و نه هراس از خود اسرائیل. اگر روزی فرا رسید که در آن برخی از رژیم‌های عربی و ارتش‌های عربی از فشارهای آمریکا رهایی یابند، مواضع آنها در قبال اسرائیل متفاوت خواهد بود. حتی این ارتش‌ها و این رژیم‌ها. مثال دیگری بزنم. اسرائیل دولتی است. یک دولت. دولت‌های جهان معمولاً برای خود ارتش می‌سازند. ولی گفته می‌شود اسرائیل ارتشی است که برای آن دولت ساخته شده است. در جهان ممکن است ارتش کشوری سقوط کند، اما آن کشور سرپا خواهد ایستاد. به عنوان مثال، پس از جنگ آمریکا علیه عراق، آمریکایی‌ها ارتش عراق را منحل کردند، اما کشور عراق باقی ماند و از بین نرفت. اگر ارتش آن شکست بخورد و یا اگر واقعیت این ارتش، یعنی ضعف و سستی آن، برای شهرک نشینان آشکار شود و بفهمند که این ارتش قادر به حمایت از آنها نیست، خواهید دید که اسرائیلی‌ها بساطشان را جمع می‌کنند و می‌روند. نقاط ضعف اسرائیل، برادران گرامی من، بسیار و در این حال کشنده است. به همین دلیل من معتقدم که در سایه وجود یک اراده ملی مخالف بقای این رژیم، تحولات منطقه‌ای و بین المللی در این زمینه به وقوع خواهد پیوست. من از جمله کسانی هستم که به قدرت نسل حاضر اعتقاد دارند و انشاءالله این نسل وارد فلسطین خواهد شد، در قدس نماز به پا خواهد کرد و دیگر اسرائیلی وجود نخواهد داشت.
خیلی متشکریم از جناب عالی. خداوند شما را حفظ بکنه.